فأطلق المصنف وجماعة الرجوع عليه في التفاوت بينهما وكذا القول في الميقات. خب راجع به خصوص جایی که طریق برای نائب مشخص شده بود در ضمن عقد اجاره، اما نائب از راه دیگری غیر از راه معین رفت تخلف کرد، راجع به اجرت بحث بود که آیا اجرت طریق به او داده میشه یا نه. مقتضای قاعده همین است که شهید فرمود، شهید ثانی، اگر کسی اجیر شد بر عملی، اون که وقع عملی رو که وقع علیه العقد انجام نداد، عمل دیگری انجام داد، قاعده اینه که او مستحق اجرت نباشه، چون اون عمل آخر مطلوب تو نبود، حتی اجرت المثل نسبت به اون عمل دیگر ثابت نمیشه برای عامل. اجرت المثل مال مواردی است که عمل مطلوب، عمل مورد اجاره بوده و عمل مطلوب بوده، اجاره باطل بوده، اجرت المثل داده میشه. کسی اجیر شده این ساختمان رو بسازه، عقد اجاره باطل بود، حالا به هر جهت این بعد از اتمام کار مستحق به اجرت المثل نه اجرت المسما. اجرت المسما به بطلان اجاره باطل شد، اجرت المثل عمل این عامل رو باید بهش داد. ممکن از اجرت المسما بیشتر باشه، ممکن کمتر باشه، ممکن مساوی باشه، اون مال موارد بطلان اجاره و مطلوبیت عمل. اما اگر پارچه داده بودی به خیاط، گفته بودی لباده بدوز، قبا دوخت، اجرت اصلا مستحق اجرت نیست، چون اون چه که کاری انجام داده مطلوب نبود، اون چه که مطلوب بود انجام نداد، اجاره هم صحیح. حالا منوبنعن به نائب گفته بود از راه مدینه بریم، بخشی از اجرت مال طی مسیر بود، مسیر رو هم گفته بود مسیر مدینه، این از مسیر دیگری رفت، اجرت اون مسیر رو مستحق نمیشه، چون کاری کرده متعلق اجاره نبود، اونچه متعلق اجاره بود انجام داده. رضا شهید اول فرموده بود که و یسقط اجرت ما ترکه من طریق، اجرت ما ترکه که بیان از طریق باشه ساقط میشه، ولا یوزع للطریق المسلوک، برای طریق مسلوک چیز قرار نمیگیره، توزیع نمیشود اجرت بر طریق مسلوک، برای اینکه طریق مسلوک غیر مستوجره علیه، ما وقع علیه الاجرت اجاره که این نبود، اون چه که وقع علیه الاجاره انجام نشد، اون چه که انجام شده تعلق اجاره نبود، برای اینکه اون مسلوک غیر اونیست که استاجره علیه، اجیر شده بر او، یعنی اجاره بر او واقع شده، پس اساسا مستحق نمیشه. و این علی القاعده در مقابل دقت بکنید همینجا ولا یوزع دست حاشیه داره، قولی هست که با باید نسبت به طریق مسلوک هم بخش از اجرت رو گذاشت اونم همون اجرت قبل، اجرتی که از قبل مقرر شده بود برای اون طریق. کل اجرت حج مثلا 1,000,000 بود، فرض کنید 200 تومنش مال طی مسیر بود. مسیر رو هم گفته بود از مدینه برو، این از یک راه دیگری رفت. در مقابل این قول شهید ادعیست که اون ادعی میگن که اون 200 تومن رو باید به او داد ولو از راه دیگری بره، ولو از راه دیگری بره. حالا بیان اونها اینه، میگن حساب طی طریق با سایر اعمال جداست، الا یوزع. بخش شهید باید توجه به عبارتش بکنید، میگه که یسقط اجرت ما ترک رو من طریق، اجرت ساقط میشه اصلا بهش نمیده، این بحث بود دیگه. الا یوزع لطریق المسلوک، اینو برای چی میاره؟ بگه اضافه از این 1,000,000 قرار دادی برای اینکه شخص بره از طرف تو حج، گفته بودی 200 تومنش اجرت مسیره، مسیرم باید مسیر مدینه باشه. خب یک مسیر دیگری را تو اصلا اجرت راه رو بو نمیدی، 800 تومن بو میدی. یسقط اجرت ما ترکهو که بیان باشه از طریق، برای طریق رفته اجرتی نیست. اینا رو دیگه لازم نبود بگه. اگر میگه اشاره به حدیث که بعضی از فقها دارن در حواشی نقل کرده، میگن ولو از راه دیگری رفت باید تو همون 200 تومن رو به او بدی، همون بعض 1,000,000 اجرت را که 200 تومن بود باید به او بدی. حساب طریق با سایر کارها جداست. عرض کرده بودیم یه وقت به کسی میگین پارچه رو میدم لباده بدید، او قبا دوخت، پیراهن دوخت، خب تازه میتونی خسارت پارچه تم از او بگیری تا برسه به اجرت بدید. اما حساب طریق با اینا جداست. طریق طریقه، چون طریق طریقیت داره نه موضوعیت، اگر او رعایت نکنه نهایتش معصیتی است که او کرده، چون شرط ضمن عقد واجب المراعاته. اما بالاخره رفته، تو میخواستی برات حج بره، رفت، اجرت رفتن رو که مقرر بود باید او بدی. طریق چون طریقیت داره ولو تخلف کنه شخص، نهایتش اسیان، اثر وضعی تکلیفی داره نه اثر وضعی، مستحق اجرت هست. اجرتی که مال رفتن بود بود باید بو بدین. این یک نحوه توجه به ارتکاز عرفیه، دقت کنید. تو اگر گفته بودی 200 تومنش مال رفتن و مسیره، حالا او مسیر رو مشخص کرد، منو اون هر گفت مسیر مدینه، از مسیر دیگری رفت، عرف اصلا رفتن او رو کل عدم میدونه. بله اون قبا برای تو دوخته، تو اصلا قبا نمیخوای، لباده میخواستی، اما تو رفتن رو علی حال میخواستی. اگر مشخص کرده بودی مسیر مدینه را، اون امری علاوه بر اصل رفتن، او وظیفه داشت رعایت کنه، رعایت نکرد، البته معصیت کرد، چون شرط ضمن عقد واجب الوفاست. یک قوله. رضا از کرده بودیم جلسه قبل سه قوله، یکی همین شهید اول فرمود اصلا اجرت طریق رو بود نده، از 1,800,000 تومان شروع بده. یک قوله که باید کامل بدی، 1,000,000 رو باید بدی ولو از رای دیگر رو. پس اون شرط چی شد؟ شرط اثر تکلیفی داره، معصیت کرده بود، اثر وضعی نداره. قول سوم متعادل بین دو قوله، میگه اجرتش رو بهش بده اما ما به تفاوت دو مسیر رو کم کن. یه اگر از راه دیگر رفته 150 تومن هزینه کرده، تو 200 تومن اجرت قرار بود بهش بدی، 50 تومن رو بهش نده، 150 بازم میگه باید اجرت بدی برای طریق، همون طریق مسلوک نه طریق معین. پس سه قوله، یکی میگه اصلا اجرت طریق نیست، یکی میگه اجرت طریق معین هست، یکی میگه اجرت طریق مسلوک هست، که این اخیری قول خود شهید اوله در دروس که میگه و اطلق المصنف قول سوم میشه. قول دوم رو با لا یوزعو بهش اشاره میکنه. قول سوم قول اطلق المصنف و جماعتونه، مصنف در دروس صفحه 88 سطح مطلق ذکر کردن رجوع علیه برون نائب را به تفاوت بین هما، رجوع کند منوبون ان بر نائب به تفاوت بین طریقه، یعنی اگر طریق مسما معین رو میرفت 200 تومن اجرتش بود، الان طریق دیگر رفته 100 تومن خرج کرده، 100 تومن ازش پس بگیر، رجوع پس گرفتن. ولی خب علل قاعده میخواییم حساب کنیم همون نظر شهید اول در شهید ثانی و لا یوزع طریق المسلوف و علل قاعده است. طریق طریقیت داره، قبول داریم، اما اگر شرط شد موضوعیت پیدا کنه. وقتی شرط بشه برای مستأجر موضوعیت پیدا کنه. همچنین از قول در میقات، راجع به میقات هم گفته بودیم اگر شرط کنه از فلان میقات محرم بشی این تخلف کنه، همین بحثا میاد. در آخر شهید یک عبارتی داره که خب اطلاق عبارت مورد قبول بعضی از محشین نیست. فرموده یقع الحج عن المنوبعان فی الجمیع و ان لم یستحق فی الاول اجرته. فی الاول تخلف در نوع، منوبعان گفته بود حج تمتع انجام بدیم، نائب قران انجام داد. اگر تغییر نوع داده بود مستحق به هیچی از اجرت نمی شد. حالا تکلیف منوب العرض چی میشه؟ شاید اول فهمد که واقع میشود حج از منوب العرض در همگی. در همگی یعنی چه تخلف اصل نوع، چه تخلف طریق، چه تخلف میقات، تخلف وصف. اگر چه اجیر مستحق اجرت در صورت اول نیست، صورت اول تخلف در نوع. این یقع عن المنوبعان یعنی چی؟ اگر مراد از این یقع اونجوری که اطلاقش اقتضا میکنه یعنی منوبعان بری و ذمه میشه، این که درست نیست. مراد از یقع او ظاهر اینه که یقع او ثوابش، ثوابش برای منوبعان، اما بری و ذمه اگر مشغول و ذمه بوده نمیتونیم بگیم میشه. کسی تو ایران زندگی میکنه وظیفش حج تمتعه نه قران افراد. نائبی فرستادی تمتع انجام نداد، تو برای او ذمه میشی. باید منوبونن بدانه نائب اون چرا که برگردن منوبونن بود انجام داده، بداند یا به علم قطع عقلی یا به علم تعبدی، مثلا اون سقه عادله گفت انجام دادم قبول میکنه ازش، بدانه انجام نداده که برای ذمه نمیشه، واقع میشود حج از منوبونن به لحاظ ثواب، اما به لحاظ تکلیف مورد اشکاله، اگرچه مستحق نیست در اول او. این تمام. ولیس له الاستنابه الا مع الاذن له فیها صریحا. بحث دیگه اینه که آیا نائب در حج میتونه خودش نائب بگیره. این دیگه همون مطلبی است که در کتاب الاجاره هم اگر خوندن آیون اونجا هست. آیا اجیر میتونه دوباره اجیر بگیره؟ آیا مستاجر در اجاره بر اعیان میتونه عین مستاجره رو دوباره اجاره بده؟ حالا بحث ما هم در اجاره بر اعماله. اگر کار رو قبول کردی اجیر شدی برای انجام کاری، اجرتی که مقرر شد 1,000,000، بری دوباره کسی رو اجیر پیدا کنی و 500,000 تومان کار رو انجام بده، در این وسط سود کنی کاری هم انجام ندی، آیا جایز این کار یا نه؟ میفهمن که اگر اجاره و نیابت به صورت مطلق بوده، مطلق یا تصریح کرده به این که نائب نگیری، خب نباید نائب بگیره، در اطلاق هم همین، اطلاق هم فهمت انصراف داره به مباشرت. اگر تصریح کرده که تو خودت میتونی نری کسی رو بفرستی، خب روشنه که جایزه. اگر مقید کرده به اطلاق، یه وقت تصریح میکنه به این که توی نائب میتونی نائب بگیری، یه وقت تصریح میکنه به اطلاق، یک حجی انجام بده، حجی از طرف من صورت بگیره، تقییده به اطلاق، تقییده به اطلاق مطلقان، خب در این موارد جایزه. عمده بحث سر صورت اطلاقه نه صورت تقیید. صورت تقیید حکم شوشنه، چه تقیید به من، چه تقیید به جواز، تقیید به جواز چه به صورت تقیید به شخص باشه، چه تقیید به اطلاق باشه، اونا روشنه تکلیفش. اگر زید نائب شده از طرف امر حج انجام بده، مطلق گذاشتن، نه تصریحی بوده به این که میتونی نائب بگیری، نه تصریحی نبوده که نمیتونی، اونجا رو فرمودن انصراف داره به مباشرت، حق نداره نائب بگیره. اون جاهایی که نائب میتونه نائب بگیره که صورت تصریح بود به جواز یا صورت تقیید به اطلاق بود، تومد نائب باید عادل باشه، عدالت نائب اونجا شرطه، ولو خود اجیر اول عدالت شرط نیست. ولیس للنائب الاستنابه، نائب نمیتواند نائب بگیرد الا با اذن له فیها صریحا، مگر با اذن برای اون اجیر، له بر اجیر بر نائب در اون استنابه صریحا، ممن یجوز له الاذن، ممن مطلب اذن، اذن از ناحیه کسی که جایز است برای او اذن در استنابه، مثل کسی که داره برای خودش اجیر میگیره، کل مستأجر عن نفسه، تو اگر داری کسی رو برای خودت اجیر میگیری، نه حج حج خودته، خب میتونی هم به نائبت اذن بدی که او نائب بگه، مستأجر عن نفسه یا وصی، وصی میت، اگر میخواد برای میت نائب بگیره، وصی جای موسی میچینه، خود موسی میتونه اذن بده به اجیرش که اجیر میتونی بگیری، وصی او هم همچنین. لغ وکیل، وکیل که مال آدم زنده است، وکیل یعنی به زید وکالت دادی که برات نائب بگیره، قرار نیست زید نائب باشه، به زید وکالت دادی که برات نائب بگیره. وکیل آیا میتونه به نائب اذن بده که میتونی نائب بگیری؟ بعد نه، وکیل باید در دایره وکالتش عمل کنه. دایره وکالت وکیل محدود به عقد وکالته، اما وسی نه، وسی جای موسی میچینه، موسی مرده، تمام اختیارات او رو داره. بله اگر وکیل، وکیل مفوضه، وکیل مفوض به اصطلاح کسی است که تمام کارها رو موکل در راجع به این عمل بگذار کرده بود، خب این قهرم بهش اذنم داده دیگه، موکلش اذن داده، تو اگر نائب میگیری از طرف من میتونی باز به نائب اذن بدی که نائب بگیره. ملل وکیل، لل وکیل الا با اذن موکل، اون وکیل را فی ذلک، در این اذن در اجیر گرفتن، الا مع الاذن له صریحا او ایقاء العقد مقیدا بالاطلاق، تقیید به اطلاق، اذن فی الاستنابه صریحا اونم تقییده، اما تقیید به استنابه است، میگه تو نائبی از طرف من حج انجام بدی و میتوانی هم خودت نری نائب بگی. یکی اولی بود او ایقاء العقد مقیدن به اطلاق، به اجیر میگه تو نائبی از طرف من حج در حجی مطلقا مقید به اطلاق، که این اطلاق شامل تقیید به اذن هم میشه، یا ایواقع ساختن عقد اجاره را مقید به اطلاق، خود اطلاق قید باشه، لا ایقاع العقد مطلقا. اگر فقط گفته انت نائبی یا آجر تو که در انجام حج اونم قبول کرده، میشه مطلق، باید اجیر خودش انجام بده، نواقع ساختن عقد را مطلق، فإن الاطلاق یقتضی مباشرت به نفسه را. خب ایقاء العقد مطلقا روشنه، ایقاء العقد مقیدا بالاطلاق یعنی چی؟ والمراد به تقیید العقد بالاطلاق اینه، ان یستأجره لتحصیل الحج عن المنوب عن و ایقاء الحج مطلقا. عبارتون به همین نحوه؟ نسخه بدل داره اینجا، والمراد به تقیید العقد بالاطلاق ان یستأجره لیحج مطلقا بنفسه او به غیره. نسخه بدل این بنفسه او به غیره معنی مطلق است، میگه تو از طرف من نائب یک حج انجام بدی مطلقا، مطلقا رو بیاره، آوردن مطلقا میشه تقیید به اطلاق. این مطلقا یعنی چی؟ یعنی خودت یا غیر، خودت بری یا کسر بری. ان یستأجره لتحصیل الحج مطلقا بنفسه او بغیره. او بما یدل علیه، به همین نحوه عبارت، او بما یدل علیه که ان یستأجره لتحصیل الحج عن المنوب، عن المنوب. این او بما یدل علیه یعنی بما یدل علی تقیید بالاطلاق، آخر تقیید به اطلاق خودش گاهی صراحت داره، میگه مطلقا، این مطلقا رو میاریم. یه وقت کلام مطلق ظهور داره در تقیید به اطلاق، اینا رو دقت کنید، داره صور رو زیاد میکنه، مطلب از دو حال خارج نیست، یا مقید عقد یا مطلق. مقید دو قسم میشه، یا مقید به اطلاق یا مقید به اذن. این مقید به اطلاق گاهی تقییدش لفظیه، مطلقا را آورده بود، گاهی تقییدش معنویه. یه او به ما یدل علی الاطلاق، یعنی ما یدل علی اینکه اطلاق غیب باشه، لفظی نباشه این تقییده به مطلقا، مثل اینکه اجیر کند برای تحصیل الحج من المن، میگه تو نائبی حج را از طرف من تحصیل کنی. قرائنی باشه که این مقصودش تقیید به اطلاق خودت، مثل این قرائن مقامی است. کسی میره یک دفتر یک مرجع تقلیدی، تو او میگه تو نائبی از طرف من حجی محقق کنی، یعنی خودت بری، قرار اینه که خودت بری. قرائن حالیه تقیید به اطلاق میکنه، او که خودش پا نمیشه بره، که او کسی رو پیدا میکنه میفرسته از طرف تو بره. ولو تصریح به مطلقا نکردی، اما قرینه حالیه تقیید به اطلاق داره، این ما میشه قرینه حالیه. و ایقاؤه مطلقا ان یستعجره لیحج عنه، اما ایقاؤ این تقیید به اطلاق بود، تقیید به اطلاق این بود. اما اگر عقد را مطلق واقع کنی، این یعنی چه؟ یعنی مقید به اطلاق نباشه، خود اطلاق قید نشه. هم یستعجره، میگه و ایقاع العقد را مطلقا غیر مقید به اطلاق، این است که اجیر کند اون اجیر، هم یستعجر اجیر را لیحج عنه، فإن هذا الإطلاق يقتضي مباشرة را، باید خود نائب بره، نه استنابه او را در اون حج که او بره باز نائب بگیره. البته در بحث اجاره خوندید اجیر خاص اجیر مطلق برای اینکه اجیر بشه اجیر مطلق اطلاق کافیه، تقیید به اطلاق لازم نیست. در بحث حج خصوصیت داره، اینکه ایشون میگه اطلاق در نیابت در حج اقتضای مباشرت داره، خاطر خصوصیت موضوعه، بلا کلی که نیست. شما پارچه رو میدید به خیاط، میگی بدوز، دیگه مطلق گذاشتی، حالا اون میده به شاگردش بدوزه، خودش نمیدوزه، صحیحه، اونم اجیره دیگه، لازم نیست به نفسه انجام بده، میتونه به غیره انجام بده. اگر میخواید به غیره انجام نده باید بگید اطلاق اقتضا داره جواز استنابه را. اما در حج فرق میکنه، حج مثل نکاحه، یعنی فرد موضوعیت داره، کار فقط هدف نیست. کی این حج از طرف تو انجام بده، در چه درجه ای از معرفت و تقوا هست، اینا مهمه برات. لذا اطلاق اقتضا داره مباشرت. فحیث و یجوز للاجیر الاستنابه، اونجا که خود اجیر باز نائب میگیرد، نائب عدالت داره، شرطه یشترط فی نائبه العدالت، اگر چه خودش عادل نباشه نائب او باید عادل باشه. بعضیا خب این خودش یک بحث مفصلیه، چون دیگه واردش نمیشه، مراجعه کنید به متون فقهی مثل جواهر، مثل حدائق، خود این خیلی برش بحثه، آیا عدالت از شرایط نائبه. نظر عده زیادی اینه که نه در نائب عدالت شرطه، نه در نائب نائب، اون چه که مهمه وسوق به گفتار اوست، که اگر گفت رفتم از طرف تو حج انجام دادم، حرفش قابل قبول باشه، نرفته باشه اروپا برگرده باشه برات، بدونی رفته کار رو انجام داده. عدالت اون معنی خاصش دلیل فرمودن برای اعتبارش نداریم. وسوق به خبر او مهمه که بدونی عمل رو انجام داده. قهرم دیگه بله، چون اینا طریقیت داره دیگه، موضوعیت نداره. از در بحث خبر واحد هم این بحث مفصل مطرحه. اونجا نظر مشهور متأخرین مخصوصا اینه که در خبر، در روایت، نه عدالت راوی شرطه نه وثاقت، حتی لازم نیست راوی موثق باشه. اون چه که مهمه وثوق به صدور روایته. ممکنه راوی ابو هریره است، اما قرائنی هست که وثوق به صدور میاره، اون مهمه. فلا یحج عن اثنین فی عام واحد. بحث دیگه اینه که آیا میشه در یک سال یک حج، دقت بکنید موضوع بحث روشن شه، یک حج از طرف دو نفر انجام بدین؟ روشنه که در یک سال دو حج نمیتونه انجام بدین. حج در سنه واحده قابل تکرار نیست. عمره چرا؟ حج نه. این که واضحه. بحث اینه که همون یک حجی میخوای انجام بدی از طرف دو نفر. زید اجیر کرده تو رو که حج از طرف رو انجام بدی، عمرم اجیر کرده میگه خب حالا من یک حج انجام میدم، نیت هر دو تون میکنم از هر دو. فرمود شهید ثانی نظرش اینه، فرمود که باید ببینیم اون منوب الامر چه رقم حجی را خواسته، چه رقم حجی به گردن او بوده. یه وقت هست یک زن و شوهری مثلا با هم نذر کردن که یک نفر را حج بفرستند، نائب بگیرم بره حج، این یک حج انجام میده به نیابت از این زن و شوهر، اینا قرار نصف هزینه شو این یکی بده نصف شو یکی، هیچ کدام به تنهایی نمیتونه نائبی بگیره برای حج، میگه با هم نائب بگیریم یک نفر را بره یک حج انجام بده از طرف هر دوی ما. این چرا باطل باشه؟ نائب واحد، حج واحد، ان اثنین. بله، یه وقت هست زید پول میده به تو میگه از طرف من حج انجام بدی، روی حج مستقل از طرف خودش میکنه، امر هم مستقل میخواد پول بده به تو همون سال حج انجام بدی، تو بگی خب پول اینم میگیرم یک حج انجام بدم به نیت هر دو، این نمیشه، چون تعدد سببه. هر نیابتی حجی میخواد، تعدد مسبب میاره. یا اصلا این دو نفر که تو نائب شدی از اونا حج واجب بگردن شونه، نیابت از هر کدام یک حج مستقل به گردنتو میاره. اون مثال نظر که گفتیم یک نفر صدق میکنه که فرد واحد این نائب شد از دو نفر، یک حج از دو نفر، اما تعدد سبب هم نبود. به نحوی میتونیم بگیم شهید مطلب رو دائر مدار بحث وحدت سبب، تعدد سبب میکنه. در سنه واحد حج از دو نفر جایزه، نیابت از دو نفر برای یک حج، اگر سبب متعدد نباشه. اگر سبب متعدده نه، ولو حج مستحبی. هر کدام اگر مستقلن میخوان تو رو نائب قرار بدن، خب هر کدام یک حج مستقل به گردن توی عجیر میگذاره. ولا یحج و نائب حج انجام نمیدهد از طرف دو نفر در یک سال، لان الحج اگرچه اتعدد از افعاله ولی عبادت واحده، فلا یقع عن اثنین، از دو نفر واقع نمی شود. این عبارت رو برش گردونید به این که اگر نائب شدی از زید، یک سبب واحده تو باید حج انجام بدی. نائب شدی از عمر، اینم سبب واحده است باید حج دیگری انجام بدی. یک عمل انجام بدی مسبب واحد از دو سبب، ولو نیت دو سبب رو بکنید دلیل میخواد، اجزا کفایت، تداخل دلیل میخواد. در اون مثال زن و شوهر که مثال داریم، مثلا یک سببه، متا یک سبب نظر این دوتاست، هر کدوم نصف هزینه یک سفر رو برای یک نائبی فراهم کنن، یک کسی رو بفرست. سبب واحد مسبب واحد. حتا اذا کان الحج واجبا على كل واحد منهما او اريد ايغاؤه عن كل واحد منهما، یا همین است که عرض کردیم تعدد سبب. این وقتی است که حج واجب باشد بر هر کدام از منوبون ان، یا اگر واجب نیست هر کدام حج مستقلی میخوان، او یعنی اگرم واجب نیست اريد ايغاء الحج عن كل واحد منهما، اما لوکان مندوبه و اورید ایقاعه انهما لیشتر کافی ثوابهی، مثلا کسی یک حج بره از طرف پدر و مادرش هر دو حج مستحبی، این که معقول قطعا منوبان ان دو نفر پدر مادرت، تو یک حج مستحبی بره از طرف هر دو، یه اولی میشه لیشتر کافی ثوابی. اما واجبا علیه ما، بر اون دو واجبه، اما کذالک یعنی اشتراکن، وجوبش اشتراکی باشه، به این که نظر کنند اشتراک در حج را به ان ینظر الاشتراک فی الحج یستنیبان فیه کذالک، نائب میگیرند در حج کذالک یعنی مشترکن، اونجوری گفتیم زن و شوهری اونجوری نظر کنه. فظاهر از صحت، ظاهر قاعده، قاعده صحت چون سبب واحده، این نظر بیشک منعقد میشه چون شرایط انعقاد نظر هست. یک حجی فرض کنید کسی بخواد بره، 1,000,000 اگر خرچشه دو نفر نظر کنن که هر کدام 500,000 تومان بگذاریم یک نفر رو بفرستیم، بیشک امر راجحی منعقد میشه، سببم واحده، نزد این دو با هم یک حج را، خب یک حج رو بیشتر افتضاح نمی کنه، اون حج هم که انجام بده از طرف هر دوی اینا حساب میشه. پس ظاهر از صحت فیقع فی العامل واحد، در یک سال میشه اون حج رو از طرف هر دو انجام داد وفاقا به مصنف فی دروس. خب عرض کردیم برگردونید این مطلب رو به وحدت و تعدد سبب. حج انجام نمی دهد نائب ام اثنین فی عام واحد، اثنین، اما اگر اون اثنین برگردن بی یک سبب، اثنینی که هر کدام بناست نیابت مستقلی داشته باشن، اما اگر هر کدام بخشی از یک نیابت رو میخوان به عهده بگیرن، میخوان ایجاد کنن، انشاء کنن در استنابه، خب میشه با هم دیگر یک نائب بگیرن، استنابه واحده از دو نفر. اجمالا دایر مدار تعدد و وحدت استنابه این، استنابه واحده یا متعدده. اگر استنابه واحده ولو از دو نفر، میشه یک حج از دو نفر انجام داد چون استنابه شون واحده، دو نفری که استنابهشون هم متعدد باشه وقت نمیشه، چون تعدد سبب تعدد مسبب میداره. و علا تقدیر المن تو باشه آی دانش حضورت عزیز نمیدونم اتفان که یه پس نفتر هم آی آقا سلیمی، آقا سلیمی، آقا احترامی، آقا احمدی، آقا احمدی آجی، آقا اسدی، آقا بختیار، آقا بخشی، آقا بغدادی، آقا بهرامی، آقا بهرامی، آقا بهشتی، آقا بهرامی.